تنها خانم دوشابان مادر ژرمن گونه های آنت رو به عشق تر ساخت و او رو دخترم خطاب کرد، ولی این هم پنهانی صورت گرفت. او میتوانست آنت رو دوست داشته باشد، هر قدر هم که اندیشه های آنت با او بیگانه بود باز میتوانست بران چشم بپوشد. جز در زمینه دین دیگران هر آنچه میاندیشیدند برایش یکسان بود، ولی ناتوان بود. بیش از هر چیز پاس آسایش خود رو داشت. نمی بایست کاری کرد که آرامش خانه رو برهم زند. آنها به هم به امید دیدار گفتند و از هر دو سو خوب می دانستند که همدیگر را هرگز باز نخواهند دید. هنگامی که مراسم دوگانه کلیسا و عزیمت جریان داشت، آنت و فرانس در اتاق بودند. آنت آن همه رو در اندیشه دنبال می کرد. خود رو می دید که در میان سوگواران بر جاده یخبسته می رفت و بر کنار جاده زیر آسمان تار پایان فوریه گلهای پامچال می شکفت. آنت بانگ ناقوس عزار درون پرده خاموشی می شنید که از راهی بس دور و بس به کندی می آمد و می کوشید که فرانس او رو نشنود. همچنان که با گفتار خود برایش لالایی می خوان، سوت قطار که به راه می افتاد به گوشش رسید و این نیش سوزنی در سینش بود. دیگر رفته است و دوست مرده برای دومین بار مرد. میبایست به فکر آن کس که میماند بود. آن یکی دیگر به ما نیاز نداشت. تا این ساعت ترحم آنت رو به خود میکشید، اما از این پس دیگر جای دلسوزی برای او نبود و رحم به سوی آن که زنده بود روی می آورد. مرده او رو به دست آنت سپرده بود. من او رو به تو وامی گذارم، جای من رو بگیر، او از آن توست. رحم و دلسوزی با فرانس امکان آزادی عمل داشت. فرانس مانند ژرمن نبود که در برابر آن سخت می‌ایستاد و هیچ نمی‌خواست که بر او دل بسوزاند. فرانس خود می‌خواست که برایش دلسوزی کند. هیچ شرمی از نشان دادن ضعف خود نداشت. آنت بدین کار سپاسگزارش بود. فرانس یاری خواستن از آنت را همانقدر ساده می‌یافت که آنت یاری دادن را. این لذتی بود که آنت از آن محروم بود. پسرش همچنان که ژرمن بیش از اندازه در این باره با او چانه زده بود. هر دو از آن نژاد مردان مغرور بودند که دندان بر هیجانات خود می افشاردن. از قلب مهربان خود شرمندن و آرزوی شیر محبتی رو که در گذشته از پستان مادر مکیدن همچون ننگی پنهان می دارن. فرانس هیچ در پی پرده پوشی نبود. با ساده دلی شیر خود را همچون چیزی که به او بدهکاران طلب می کرد. مانند نوزادان کور با دست ها و لب ها در پیان می گشت. خب پسرکم بخور، شیرم رو بخور، نوک پستانم رو در دهانت می گذارم. و این نکوهنده زن که از شیر مادر محروم مانده بود هنوز در گهواره بود که مادر خود رو از دست داده بود. به زنی که پستانش رو می مکید نمی اندیشی. زن رو دوست نداشت، تنها پستان رو دوست داشت. می بایست تشنگی بی امان خود رو فرو نشاند. آنت نیک می دانست او در دیده فرانس چیزی جز دایه اندوهش نبود که لالایی میخواند و خوابش میبرد. خود هم در حق فرانس چیزی بیش از محبت مادری که هر روز در فزونی بود نداشت. با نیاز هر روز فزایندهی که فرانس بدان داشت. ولی محبت مادری همه محبتها رو دربر میگیرد و اگر همهشان رو به نام نشناسد، از آن میان یکی هم نیست که در نهان دست نوازش به سرش نکشد. فرانس همه چیز رو با آنت در میان می نهاد. خود رو به تمامی به دست او می سپرد. با بی آزرمی شگرفی طبیعی می یافت که آنت خود رو وقف همه چیز او کند. هم اندوه و سوگواری و سرگشتگیش و هم تنش، تندرستیش و خوراکش و مسکنش و پوشاکش. آنت هم دایه و هم پرستار او، هم رازدار و هم خدمتکارش بود. فرانس هم بیش از این چیزی نمی خواست. آنت بیش از این چیزی برایش نبود و چنین می نمود که فرانس همان مواظبت ها و خدمت های این حرفه را از آنت توقع داشت. آنت هم این رو مانند او طبیعی می‌یافت. فرانس بسیار کم و تنها به پاس ادب از او سپاسگزاری می‌کرد و این آنت بود که ناگفته سپاسگزارش بود که نیاز به دو دارد. خودخواهی فرانس شیفتش می‌کرد. خودخواهی هایی هست که دلنگیزن و زنها تمایل بیشتری بدان دارند. مردی که زن رو برای خود او دوست دارد، زن ممنون اوست. اما مردی که زن رو برای خود دوست می‌دارد، زن چه نازش میکشد، چون این مردی جز به خود نمیاندیشد، خود رو به زن نمیدهد. زن رو میگیرند، زن رو میخورد و لذیذش میابد. و زن ساده دل میگوید چقدر او خوب است. فرانس به دلنشین ترین وجه آنت رو میخورد. او مهربان بود و نوازشگر، دلربا، در کمال معصومیت و میگذاشت که دل بر او بسوزانند و از او پرستاری کنند. لطفش در حق آنت آن بود که خواستهای خود رو به او میگفت و او اگر خود به پیشوازش نرفته بود با شتاب اون رو برآورده میساخت. روزانه 10 بار از پله‌های خانه پایین و بالا میرفت تا برایش پرتقال یا روزنامه یا چیز دیگری که بر زبان آورده بود بخرد و یا آنکه یک نامه فوری رو به ایستگاه راه آهن ببرد. و همین برایش مزد خوبی بود که چون پس از یک غیبت کوتاه به خانه باز میگشت میدیدش که با ناشکیبایی وی رو سرزنش میکند که چرا این همه دیر کرده است. و یا هنگام غروب روی بالکن که فرانس غم زده و گله‌گذار میآمد و کنار آنت پاک چسبیده رو مینشست، چنان که گفتی نیاز بدان داشت که خود رو به ساخهای او گرم کند و ناگهان به گریه می افتاد. آنت کار دستیش رو وامی گذاشت و سر آن کودک بزرگوار رو سار رو بر شانه خود تکیه می داد. و فرانس پس از آن که خوب می گریست، چه سعادتی این مرد از آن که می گذاشت شما اشکاش رو پاک کنید سرخ نمی شد، به سخن در می آمد. قلب خود رو از رنجهای نهفتش خالی می کرد، از رنجهای واپستگی زمان کودکی که هرگز جرأت نکرده بود به تمامی حتی با جرمن در میان نهد، تا ماتمی که روز و شب همچنان دلش از آن خون می‌ریخت. زیرا اکنون فرانس خود را سرزنش می‌کرد که در بیماری مرگ از دوست رویگردان بوده و او را به اندازه کافی دوست نداشته. این را هم به او نشان داده. چه خوب آنت به او گوش می‌داد. فرانس تنها به تماس این گونه زن با سرخیش، به این صدای تسکین بخش که بیان که در سخنش بدود کلمات شیرین دلسوزیش رو با گله‌گذاری او به هم میامیخت خود رو سبکبار میافت و به چیزهایی اعتراف میکرد که تا آن زمان هرگز بلند بر زبان نیاورده بود. آنت به تعجب نمیافتاد. بی تهاشی، چنان که گویی آن همه رو پیش از این خود آزموده، داستان بی پرده این زندگی درونی رو و این اعتراف گاه زننده رو و این کجروی های اخلاقی رو که خواندنش در یک کتاب شاید او رو منزجر میکرد پذیرا میشد.
بله،
آنت به راستی چنان گوش میداد که گفتی در اقرارگاه کلیساست، جایی که رازها در آن محترم و مقدس است و آن کسی که گوش میدهد از محبت و احسان خدایی تطهیر میشود. شنیدن اعتراف نه آلودهش میکند و نه براشفتهش میدارد. به دینسان او در ناتوانی های سرشت آدمی شرکت میکند. سرشت آن دیگری سرشت خود اوست و دلش بران می سوزد. گناه رو به گردن خود می گیرد و اکنون که با انگشتان خود پاهای آن دیگری رو شسته است بیشتر دوستش دارد. پس از نخستین 15 روزی که روح به تمامی خود رو به درد واداده بود و در آن نومیدی به ناگاه از درون کرخی بر می جست و گلوی مرد رو می گرفت و در همش می کوبید، آنت بارها در دل شب از اتاق مجاور آمد تا حقیق کسی رو که روی پشتی نفسشش گریه میگرفت آرام سازد. آرامش پدید آمد. ابتدا یک دوره نیمه وارفتگی کوفته و اشکایی که در خاموشی ریخته میشد همچون آسمان در نیمه راه زمستان و بهار بی حرکت و خسته با آفتاب درونی و بارانهای بی صدایش، پس از آن بیداری آزرمگین نقاهت که از بهبود یافتن شرم دارد و میخواهد دلخوشی گستاخ بازگشت خود رو به زندگی پنهان بدارد، زمان گفتگوهای دراز به صدای آهسته طی ساعتها و ساعتها که در آن قلب نیازمند آن است که موج تازه گشته عواطف خود رو بیرون بریزد اما بدان اعتراف نمی کند مگر آهسته در صورتی که به گوش همداستان اعتماد کند. پس از آن با هم بیرون رفتند. فرانس به بازوی آنت تکیه داد با قدم‌های آهسته، در آن بعد از ظهرهای ولرم و مه گرفته که در آن از میان برگ‌های پژمرده پای بوته‌های سوخته نخستین بنفشه‌ها سر بر می‌آوردند و همینک طلایع بهار آذرگین بر کوه‌ها پدید می‌آید، اما دره سرمازده همچنان در آبی تیره مه و سایه خفته است. آنان به دوست می‌اندیشند، او با آنها بود و گویی منتظر می‌ماند که آن دو با هم باشند تا با هر یک از ایشان باشد. در حضور آن دیگری هر یک از ایشان حس می‌کرد که او حاضر است، ولی هنگامی که هر یک تنها بود دیگر دورش می‌افتند. حضور نادیدنی او سایه‌ای دوردست می‌شد. فرانس به هنگام راه رفتن خود را به آنت می‌چسباند تا ژرمن را باز یابد. از ترس گم کردن دست دوست در گذشته بازوی آن رو که زنده بود می گرفت. اکنون فرانس در مراقبت های محبت آمیز خود که مهربانی ذاتی سرشت اشرافیش اون رو به جلوه می آورد گشاده دستی نشان می داد. آنت رو عزیز می داشت و به هر بهانه ای می کوشید تا این رو بر او ثابت کند. دیگر نمی توانست از آنت چشم بپوشد و این به دل آنت می نشست، اما پندار خانم به خود راه نمی داد. او زنی فرانسوی بود که دیگران رو خوب می داند به درستی ببیند، حتی اگر دلش به جانشان میل به جانبشان میل کند. ولی زن فرانسوی باز زن است و آنچه یک زن کمتر از همه درست می‌بیند، زیرا اصراری به دیدن آن ندارد، خود اوست. آنت رو وظیفه‌اش به پاریس نزد پسر خود فرا می‌خواند. زیاد به او بی‌اعتنا مانده بود. دوران طولانی احتضار ژرمن اندوه پرتوقع فرانس ور رو یکسر به خود مشغول داشته بود. سه ماه تمام آنت خود رو با همگی هستی خیش بدان سپرته بود و بی سخت دلی نمی‌توانست خود رو از آن آزاد سازد. دست کم این بهانه‌ای بود که وجدانش در دسترس خود می‌گذاشت. ولی اکنون وظیفه‌ای دیگر ماندن نبود. وظیفه‌اش دیگر ماندن نبود. وظیفه به طرف دیگری روی آورده بود. پسرش با سرزنشی در چشمان نگاهش می‌کرد. مارک هرگز از اندیشه‌اش بیرون نرفته بود. بگذاریم از پاره‌ای روزهای پرکار و یک شب بر آنت نگذشته بود که او را با پشیمانی به یاد نیاورده باشد. آنت دلواپس خطرهای او بود. فردای حمله هوایی 30 ژانویه چیزی نمانده بود که آنت برود و خود را به او برساند.
آنان چندان به هم نامه نمی نوشتند و همان نامه های دورا دورشان در نشان دادن محبت امساک می ورزید.
آنت از کمی وقت و تندخویی ناشی از ناراحتی نهفته خود چه با دور ماندن از پسر می دانست که با او بد می کند و ترجیح می داد که بدین نکته نزد خود اعتراف نکند. آنگاه رفتار تکلف آمیز خود رو به تقصیرهایی که مارک در بارش نسبت می داد. مارک هم آخرین ملاقاتشان رو، آن بی اعتمادی اهانتبار مادر رو که در حکم سیلی بود، بر او نمی بخشید. شبهای پس از آن هرگاه که مارک آن صحنه رو به یاد می آورد از خشم پشتی خود رو گاز می گرفت. ولی طبعا مارک مردن رو بران ترجیح می داد که بگذارد مادرش از آن بویی ببرد. نامه هایش سرد و دور و برتر منش بود و سعی داشت نشان دهد که هیچ دلبستگی به مادر ندارد، و بدتر آن که آنت که نگرانی های دلخراشتری او رو به خود مشغول می داشت گویی که متوجهش نمی شد، جوابش رو با نامه های کوتاه و شتاب آمیز و سرسری می داد. پست هم در میانه وارد کار شد. نامه اول ژانویه‌اش بیش از 15 روز در راه ماند و یک بحران سهمناک بیماری ژرمن که 24 ساعتی همه نیروهای عاطفی آنت رو به خود گرفت موجب شد که زاد روز مارک رو یک سره از یاد ببرد. مارک با همه آن که وانمود میکرد که احساساتی گری رو خار میشمارد، نزدیک بود که از آن به گریه درآید. اشکهایی که زود پاک میکرد ولی چشمایش هنوز از آن میسوخت و مارک نمیتوانست بگوید که این آیا از سرخوردگی اهانت دیده است یا احساس دیگری که درد اهانت نمیگذاشت بدان اعتراف کند. آنت چیزی ازش ندانست. چندی بعد که متوجه فراموشی خود شد بر آن اندوه خورد، ولی اعتراف بدان رو نزد مارک بیفایده شمرد. آخر به نظر می رسید که مارک پروای آن نداشته است و این دلیل تازه‌ای بر بی‌حسیش بود. آخ، کاش او مانند فرانس زود جوش و با محبت بود. با وجود تفاوت سنیشان، آنت غالباً میان آن دو مقایسه می کرد، زیرا می خواست فرانس رو همچون یکی از فرزندان خود بنگرد و همین بود که خود رو مجاز می شمرد تا محبت فراگیرنده‌ای رو که سهم آن دیگری رو قصد می کرد معذور بدارد. ولی این عذری دروغین بود و آنت با خود دغل می باخت. غریزه‌ای سالم اما بدبختانه دیرخیز او رو بران می داشت که خود رو از دلواپسی بیش از اندازه‌اش درباره اندوهی که از رفتن به وی دست خواهد داد تنبیه کند. ولی دیو قلب زن در تلافی جستن استاد است. این دیو در گوش آنت می خواند که اگر بماند از نرفتن پشیمانی خواهد خورد و اگر هم برود پشیمان خواهد شد که چرا نمانده است. این شق اخیر امکان می داد که آنت بر احساس نهفته خود دست نوازش بکشد. این فدا کردن آرزوی نهفته خود بود تا بعد انگیزه هایی برای جبران آن در دست باشد. مسئله برای فرانس خیلی ساده تر مطرح می شد. وقتی که آنت از ترکش سخن گفت فریادش با آسمان برخاست. هیچ نمی خواست بداند که آنت وظایف دیگری هم دارد. حق خود رو پایمال شده می یافت. آنت برایش یک عادت ضروری شده بود. به اندیشه از دست دادن آن خود رو سراسیمه نشان داد. آنت که از این پرتوقعی قلب به هیچ رو منزجر نشده بود و در نهان از چنین دست اندازی بر خود می‌بالید، به سستی ایستادگی می‌نمود. هر روز تصمیم عزیمت رو به روز دیگر موکول کرد. فرانس زیر جلی روزنامه ها رو از او پنهان می داشت و آنت فراموش می کرد که اونها رو از او بخواهد. روزهای 8 و 11 مارس دو حمله هوایی تازه ویرانی هایی در پاریس به بار آورد و فرانس که بران آگاهی داشت از گفتنش خودداری کرد. بسته بودن مرز فرانسه و سوئیس در نیمه اول مارس برایش بهانه‌ای برای نداشتن خبر شد. آنت از اینکه جستجوی بیشتری در این زمینه نکرد مقصر بود. سخت هم تنبیه شد. روز 22 مارس صاعقه بر او فرود آمد. عنوان صفحه اول یک روزنامه خبر انفجار کردی و هجوم آلمانی‌ها را در جهت پاریس به وی داد. نامه‌ای هم از سیلوی که از تاریخ 10 روز پیش داشت به اطلاعش رساند که پیتان بازداشت شده. آنت پاک منقلب گشت. یک لحظه تردید نکرد که در کار فرار فرانس پیتان به جای او کیفر خواهد دید. در آن زمان این گونه کارها خیانت بزرگ به شمار می آمد. آیا در آن 10 روز پس از فرستاده شدن نامه چه چیزها روی نموده بود؟ در آن هفته های دیکتاتوری خشن که محیط از نزدیک شدن دشمن تب گرفته بود، کیفرها سریع بود و کسی پروای عدالت نداشت. دادگستری چیزی جز کارگزار انتقام نبود. آنت ماها بود که دیگر به سیاست نمی پرداخت. برای دوتن باقی جهان رو سراسر فراموش کرده بود. خود رو محکوم دانست. با شتاب مقدمات عزیمت خود رو فراهم کرد. می دانست که در بازگشت به فرانسه به پیشواز سرنوشتی می رود که پیتان رو تهدید می کند. ولی او از این سرنوشت آنقدر نمی ترسید که از اندیشه گرفتاری پیتان و اینکه خود در میانه از سهم مسئولیت خیش گریخته. دیگر یک دم نمی باید وقت رو به هدر داد. با پیشروی آلمانی ها راه پاریس از امروز به فردا می توانست قطع گردد. حال که پسرش و کسانش در خطر بودند، جای او در کنار آنها بود. فرانس بیهوده اعتراض کرد. برای شخص او اکنون چندان جای دلواپسی نبود. دیگر می توانست با اندوه خود تنها به سر برد. ماتمش شکل آرامتری به خود گرفته بود. در زمانی که این ماتم هماهنگی زندگی را از نو فراهم می آورد، جزی از آن می گردد. دیگر خطر ویرانی در بر ندارد. سرگرم می کند و خوراک می دهد. حتی در جدایی همدمی هست. از آن گذشته آنت دوست رو به خود رها نمی کرد. همواره القاعات زیانمندی رو که یک تنهایی کامل که به دنبال ماها یک رنگی کامل آمده باشد می تواند در جانی مضطرب و تأثیر پذیر داشته باشد در نظر گرفت. برای فرانس در جستجوی معاشرانی خیشتندار برآمده بود که بیان که درد سرش بدهند، اندکی مراقبش باشند و دورادور بتوانند او را از تندرستیش باخبر دارند. در یکی از خانه‌های کوهستانی مجاور دو خانم مسکن داشتند، یک مادر و یک دختر از مردم بالت. آنها بر کنار از دیگران زندگی می‌کردند. مادر بلند بالا و تنومند با رفتاری اشرافمنشانه همیشه رخت سوگواری به تن داشت. دختر 26 ساله تقریبا همیشه دراز کشیده بود. موهای انبوهی داشت، طلایی کمرنگ با تارهای باریک و به هم فشرده که میبافت. خوشگل نبود، سر و روی تکیده، اونیز بلند با قامتی برازنده، ولی دچار بیماری سل استخوان و در این 2-3 سالی که مداوای سختی رو در پیش گرفته بود رو به بهبود میرفت. کمی میلنگید. بعد از ظهرها این دو زن به گردش کوتاهی میرفتند، خیلی دور نمیشدند. آنت و فرانس در بازگشت از گردشهای خود در فاصله کمی از مسکنشان به آن دو برمیخوردند. با هم به خانه می آمدند. دختر لنگ تکیه بر عصا داده از غرور یا از بی‌تفاوتی در پی آن نبود که نقص خود را پنهان بدارد. میانشان جز سخنانی پیش پا افتاده مبادله نمی‌شد. خواه از این سو و خواه از آن سو. هیچ کدام برای دانستن رازهای همسایه کنجکاوی نداشت، ولی از این خانه به آن خانه گاه خدمتی به هم می‌کردند و کتاب‌هایی به هم قرض می‌دادند. آنت از خانم وینترگرون خواهش کرد که لطف نموده از دور مراقب دوست جوانش باشد و او را از ماتم خود که آنت داستانش را با وی در میان نهاده بود منصرف بتارد. آنت در این باره چیزی به فرانس که در برخورد با آن دو زن کمتر خوشرویی نشان میداد نگفت. کافی بود تمایل خود را به معاشرت او با آنها اظهار کند تا فرانس از آن سر باز زند، زیرا فرانس از رفتن آنت دلتنگ بود و تأمل نمی کرد که آنت در پی یافتن جانشینانی برای خود باشد و اونها رو به او تحمیل کند. فرانس تا ساعت عزیمت امیدواری داشت که آنت خواهد ماند. او روز آخر رو به قهر و به دادایی توأم با اصرارهای آمرانه به هدر داد. ها آنشن، یعنی آنت جان، تو نمی روی؟ ها بگو که نمی روی، خواهش میکنم، من این رو میخوام. آنت میگفت آخر پسر جان کس و کارم رو چه کنم که منتظر منن؟ گفت بگذار منتظر باشن، یک گنجیش که در دستت هست از دوتا که روی درخت نشستن بهتره، اولین کس تو منم. سعی در مجاب کردنش بیهوده بود، مانند کودکی که پیوسته میگوید تشنم و به حرف تو گوش نمی کند. فرانس وقتی که دید آنت از تصمیم خود برگشتنی نیست به اتاق خود رفت و دیگر لب باز نکرد. و به پرسش ها پاسخ نداد. گذاشت که آنت به تنهایی جامدان خود رو ببندد و اساسش رو جمع کند و خسته شود. آنت اون لحظه رو در نظر آورد که میباید بیان که با او خداحافظی کرده باشد ترکش کند، ولی در آخرین دقیقه که آنت در لباس سفر به اتاقش رفت، فرانس افسرده در گوشه نشسته بود و روی او خم شده خواست بر پیشانیش بوسه زند. فرانس چنان ناگهانی سر بلند کرد که به دهان آنت برخورد و از لبش خون آمد. آنت این زخم رو تنها پس از مدت روی هم درازی حس کرد. فرانس طبعا چیزی ندیده بود. دست بر دستهای آنت بوسه میزد و با صدای گلامیز میگفت که آننشن، آننشن، زود برگرد. آنت که سرش رو نوازش میکرد وعده میداد بله بله برمیگردم. سرانجام فرانس از جا برخاست، بسته‌هاش رو برداشت و همراهش به راه افتاد. تنها آنت بود که حرف میزد. از خانه تا ایسکا برای مشغول داشتن اندیشه خود سفارش‌هایی درباره خانه به او کرد. فرانس تنها به صدای او گوش میداد. پس از آنکه آنت رو در سوار شدن به واگن یاری کرد، خود نیز بالا رفت و کنارش نشست. فرانس همچنان حرف نمیزد و آنت رو نگاه نیز نمیکرد. آنت میترسید که او آنقدر بماند که قطار به راه بیفتد و با او با وی بیاید. ولی 5 دقیقه پیش از حرکت قطار فرانس ناگهان برخاست و از ترس آنکه نتواند بر هیجان خود چیره شود بی یک کلمه خداحافظی رفت. آنت از شیشه به بیرون خم شده نگاهش میکرد که با قدمهای بلند دور میشد. چشماش رو میجست ولی فرانس رو بر نگرداند، ناپدید شد. آنت در قطار نیمه خوابی بی حرکت خاموش خود را تنها یافت و لبش میسوخت و خون رو میلیسید. در مرز مشغله روزگار کنونی او رو به خود باز گرفت. سایه سرخ جنگ وظیفه خطرناک آنت به پیشوازش می‌رفت. آیا نشانی‌های او رو نداده بودند و آیا در نخستین قدم‌هایش بر خاک فرانسه بازداشتش نخواهند کرد؟ نامه سیلوی که در آن احتیاط به جا آورده بود چیز دقیقی نمی‌گفت. بر حسب خواندن یا نخواندن در خلال سطورش می‌توانست ارقا کننده ترس باشد یا که خواننده رو در بی‌اطلاعی بگذارد. ولی بازدید گذرنامه ها بی درد سر گذشت و آنت به راه خود ادامه داد. به پاریس رسید. هیچ کس منتظرش نبود. خود از نامه‌ای که در آن خبر حرکتش رو میداد چندین روز پیش افتاده بود. اندیشه نگرانش سراسر شب پیشاپیش قطار دویده بود. روز یکشنبه پیش از عید فصل بود و خبری که درباره بمباران پاریس با توپ اسرارآمیزی که گویی از مخیله ژول ورن سر برآورده بود در راه شنیده بود او رو برای پسرش مضطرب می‌کرد. محله‌ای که مارک در آن سکونت داشت در مسیر خمپاره‌ها بود. همین که آنت زیر شلیک توپ دشمن به پاریس بازگشته بود برایش تسکینی بود. ولی آنت هنگامی اندک اندک آرام گرفت که خانه رو صحیح و سالم دید و پس از آنکه شتابان از بالا بالا رفت و در کوفت، صدای قدم‌های پسرش رو شنید. چه سعادتی که می‌آمد تا در باز کند. مارک حیرت زده ماند. برای یک لحظه که هر گونه خیشتنداری کنار رفت، از آن دیوار ساختگی که میان خود کشته بودند چیزی به جا نماند. یکدیگر رو در آغوش گرفتند و هر کدامشان از شوری که آن دیگری در این بوس و کنار نشان میداد به تعجب افتاد. ولی این تنها یک لحظه بود. آنها چندان کم به این گونه نمایش‌های عاطفی عادت داشتند که از آن ناراحت شدند. یکدیگر را رها کرده بار دیگر رفتار قراردادی خود رو پیش گرفتند. میانشان راضی بود. آنت که به اتاق درآمده بود، بازگشت خود رو به دلخواه خود توضیح میداد. مارک گوش میکرد، چیزی نمیگفت و هیچ یک از حرکات مادر رو از نظر دور نمیداشت. این بار او بود که بازرسی میکرد. آنت به تکلف خود رو مجبور میکرد که حرف بزند. ناراحتی مبهمی در او این ترس رو پدید میآورد که مورد قضاوت پسرش قرار گیرد. رفتارش با مارک چنان نبوده بود که بر کنار از سرزنش باشد، اون هم از چندین جهت. از این رو خود رو کمتر مهربان و بیشتر از آنچه در حقیقت بود مطمئن نشان میداد و چون توجهش همه به خود بود نتوانست در پسر دقیق شود. هیچ متوجه نشد که او دیگر آن نیست که 3 ماه پیش به جا گذاشته بود. بس که همیشه آن که میشناسیم با آن که میشناسیم متفاوت است. ما هرگز جز تصویر گذشته رو نمیشناسیم و تصویر تازه از راه رسیده ایست که کلید رازش رو نداریم. روز پیش از بازداشت پیتان که میدانست در تعقیب او هستند توانسته بود نامه‌ای به دست سیلوی برساند. در آن نامه از او خواهش میکرد به آنت بگوید که نگران هیچ چیز نباشد، چه پیتان همه چیز رو خود به گردن میگیرد. همین و بس و همین کافی بود. سیلوی بیان که چیز مشخصی دانسته باشد از تابستان باز بوی از ماجرا برده بود و مضطرب شد. ببین خواهر دیوانه‌اش چه دست گلی به آب داده، نمیتوانست از آن سر در بیاورد. پیتان در زندان مجرد بود. از غیبت آنت هم سیلوی بیش از آنچه خود او نوشته بود چیزی نمیدانست. آنت گویا مأموریت یافته بود که مجروحی رو به سویش ببرد. سیلوی نگرانی خود رو سربسته با مارک در میان نهاد و باقی رو مارک خودش حد زد. خاطره برخورد اسرارآمیزش در نزدیکی ایسکای لیون در دسامبر گذشته که مارک در آن باره کلمه‌ای با کسی نگفته بود دیگر باره در او سر برآورد. او بر همین پایه داستانی بنا کرد، بیان که آن رو با خالش در میان بگذارد، کوشی تا ماجرا رو با او بازسازی کند. سیلوی برای نخستین بار با او از انگیزه هایی که میدانست موجب اخراج آنت از کار شده، از صحنه‌ای که در گورستان روی داده بود و از علایقه‌ای که آنت به یک اسیر جنگی نشان میداد سخن گفت. مارک روی این دانسته ها تا چندی کار کرد و چهره مادرش در روشنایی تازه‌ای در برابرش ظاهر شد. در اندیشه های خود تجدید نظر کرد. هواخواهی از سر که او آن را چیز بیمزه‌ای می‌شمرد که به کار زنها و یک مسوس عنصر دیگر می‌آید، حال که شکل سودا به خود می‌گرفت خطرناک می‌شد، برایش مزه‌ای پیدا کرد. مارک یک ماجرای عشق و قهرمانی و یک داستان در تصور آورد و از آن غیرتی سوزان و جاذبه‌ای نگران به دو دست داد. اکنون بدگمانی مادرش رو که آن همه بر او گران آمده بود می‌فهمید و بدتر از همه آن که پس از رنجیدن تا سرحد خشم، اینک ناچار بود اعتراف کند که خود با رفتاری که آن روز داشته بود این بدگمانی رو ممکن ساخته بود و این تحمل ناپذیر بود. ولی دیگر حرف بر سر خود او نبود، مادرش در خطر بود. وقتی که او رو دید یک دم تردید نکرد که دانسته به پیشواز خطر آمده. این اندیشه در او بر همه اندیشه‌های دیگر تقدم یافت. چشم به مادر خود می‌خواباند و در ذهن خود از او التماس می‌کرد که خطرهای خود را با وی در میان نهد. ولی مارک خوب می‌دانست که مادرش چنین کاری نخواهد کرد. از آن رنج می‌برد و تحسینش می‌کرد و غرورش رو و آرامش و خاموشیش رو تحسین می‌کرد. سرانجام کشفش می‌کرد. از آنکه او را از دست بدهد بر خود لرزید، زیرا مورد تهدید بود. آنت متوجه چیزی نشد، تنها یک وظیفه به خود مشغولش می‌داشت و برای آن در شتاب بود. حتی پیش از آنکه خواهرش را ببیند، به زحمت پس از آنکه چیزی خورد و نوشید، رخت پوشید و بیرون رفت. مارک با کمرویی زمزمه کرد که همراهیش بکند. آنت با یک اشاره کنارش گذاشت. مارک هم اصرار نورزید، سرفکنده میترسید که آزردگی تازهی برای خود بخرد. آنت نزد مارسل فرانک رفت. اینک او از چرخ و دنده های مهم ماشین سرکوبی مردم شده بود. به دفتر مخصوص نخست وزیر راه یافته بود. آنت بیان که به خود زحمت مقدم چینی های بیهوده بدهد، داستان رو برای شکایت کرد. مارسل سخت متعجب شد. نخستین احساس از چیزی از نیکخواهی نداشت. آنت برای نخستین بار فرانک رو بی لبخند می دید. بیان که بزک طنز که برای چهرهش طبیعت ثانوی شده بود و حتی برای چند ثانیه چیزی نمانده بود که از ادب ساده چشم بپوشد. او در این ماجرا یک چیز بیشتر نمی‌دید و آن اینکه این زن دیوانه دستش رو خوب در حنا گذاشته. اینکه دستش رو او در حنا گذاشته باشد برایش مایه دلخوشی نمی‌شد. فرانک دیگر حاضر نبود که خود رو با کلمات بازی دهد. از آنت دلتنگ بود که او رو در مزان تهمت نهاده، ولی نگاه طنزآمیز آنت که اندیشه‌های او رو در چهرهش دنبال می‌کرد، او رو به نقش مرد برازنده و عیان‌منش باز آورد. رفتار مطمئن خود رو باز یافت. دلاوری این زن که آمده بود تا با خطرها روبرو شود، او رو بران می‌داشت که از ترسویی خود شرم کند. از این رو همان مارسل پیشین بود که پرسید: آخر محض رضای خدا آنت، شما که آنجا در سوئیس برای خودتان آسوده بودید و کسی به فکر شما نبود، دیگر چه چیزی وادارتان کرد که بیایید و خودتون رو به کام مرگ بندازید؟ آنت با لحنی شمرده برایش روشن کرد که آمده جای پیتان رو بگیرد یا آنکه سهم خود رو از اتهامی که بر او وارد شده بخواهد. مارسل دست ها رو با آسمان بلند کرد و گفت: مبادا همچون کاری بکنید. من آمدم نام بازپرسی رو که این قضیه به او رجوع شده از شما بپرسم تا اطلاعاتم رو در اختیارش بگذارم. گفت: همچین چیزی رو به من اجازه نمیدهند. گفت: خیال میکنید که من میگذارم یک بیگناه رو به جای من محکوم کنن؟ گفت: به هیچ وجه بیگناه نیست، حرفش همین است. در قاچاق پستی و در قرار دادن اشخاص دست دارد، از آن کهنه‌کارهاست. شما با تسلیم خودتان نجاتش نمیدهید و از آن گذشته او اسمی از شما به میان نیاورده. گفت: این از جوانمردی اوست، برای همین علتی نمیبینم که من در این زمینه کمتر از او باشم. گفت: شما بچه تان رو دارید. گفت: درست برای همین نمیخوام بزدل بار بیاید. گفت: پاک دیوانه اید. گفت: پاک، حالا دوست عزیز، شما فقط آن اسمی رو که من برای دانستنش آمدم بگویید و خاطرتان آسوده باشد. شما اسمتان به میان نخواهد آمد. مارسل اندیشید و گفت: خوب سرم رو شیره میمالید. دادگاه همین که سر نخ رو به دست آورد، ناچار قدم به قدم پیش می آید تا به نام من برسد. ولی به خود پسندیش برخورد، ایستادگی کرد و گفت: حرف بر سر من نیست، برای شماست که من نگرانم. شما ارباب رو نمی شناسید. مارسل از مردی که جنگ می کرد سخن می گفت. اشاره به جورج کلاوانسون و خسوزیر پایان جنگ اول جهانی فرانسه که گفته بود من جلوی پاریس و درون پاریس در پشت پاریس جنگ میکنم. برایش یک دادرسی کوتاه کمتر یا بیشتر دیگر اهمیت ندارد. این هم که طرف زن باشد مانعش نمیشود. برای عبرت دیگران دوست دارد به همه قراردادهای کهن با همه ملاحظه کاری های خوشایند همه سنت های مقدس ادب و زن دوستی سیلی بزند. گفت بدم نمی آید که با من بر پای برابری رفتار بشود اگرچه در پای چوبه اعدام باشد. مارسل پافشاری نکرد. آنت رو می شناخت. خب بگذارید اول من قضیه رو بررسی کنم. وقت تنگ است. گفت به هدرش نمی دهم. گفت گواهی که باید بدهم بر من سنگینی می کند. گفت شما به اندازه کافی نیرومند هستین که این بار رو یکی دو روز دیگر باز تحمل کنید. اگر احتمالش باشد که قرار منع پیگرد صادر کنند آیا بهتر از آن نیست که هر دویتان از دست بروید؟ گفت خب چه کسی برایم ضمانت میکند که فردا یا روز بعدش وقتی که کار از کار گذشته خبر پیدا نکنم که پیتان در یکی از اون دادرسی های کوتاهی که میگفتید محکوم شده؟ گفت بازپرس رو من میشناسم، شما رو در جریان نگه میدارم. من در پی گوزدنتان نیستم، همچو جرعتی نمیکنم. تازه در بدترین حالات اگر بیان که من دانسته باشم یک حکم ناگهانی صادر شود هم قبل و هم بعدش برایتان امکانش میماند که بروید و خودتان را تسلیم کنید. هرگز کسی نتونسته زن را از اینکه خودش را از دست بدهد باز بدارد. گفت من از این نمیترسم مارسل، ولی آرزویش را هم ندارم. از قهرمانی بیفایده نه خوشم میاد و نه برایش احترامی قائلم. گفت خدا رو شکر این شد یک حرف عاقلانه. اوف. و اما درباره قهرمانی بافایده. آنت رو که راست حرف بزنی، من به بهترین وچی که از دستم بر بیاد در کارتان کوشش خواهم کرد. برای چه به من نگفتید که او جان جانیتان بوده؟ آنت گفت کی؟ گفت همین خوشگل پسری که فراریش دادید. آنت گفت عجب جفنگی. گفت به باز که سعی نخواهید کرد از من پنهانش بدارید، من که سرزنشتان نمی کنم. خوشیتان اگر به همین است خب حق شماست. آنت گفت اما یقین داشته باشید نه. گفت به چه میگویید؟ آنت سرخ شد. گفت نه نه. مارسل لبخند زد. گفت خب دیگه از کوره در نروید، دیگر چیزی ازتان نمیپرسم، ولی میان خودمان خانم اسرارآمیز اقرار کنید که اگر دوستش نداشتید برایتان خیلی دشوار خواهد بود که توضیح بدهید برای چه فراریش دادید. آنت تند و پرچور آغاز سخن کرد. گفت